بسم الله الرحمن الرحیم، یا رؤوف و یا رحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خدایا به حق این امامزاده بزرگوار سیدنا الکریم حضرت عبدالعظیم حسنی رضوان الله تعالی علیه در این روز میلاد و پرخیر و مبارکشون، قلب و جان ما رو محل عشق و خودت، انس با خودت، محل درک نور معرفت خودت قرار بده. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صحبت در تفسیر آیه 12 از سوره مبارکه حجرات بود که رسیدیم به فرق تجسس و تحسس. عرض کردیم تجسس و تحسس در اصل مترادف هستند، در اصل مشترک هستند، به یک معنا هستند و معناشون هم عبارت است از فحص و جستجوگری. لکن در این حال که لفظ مشترکن و معناشون یک چیزه، لحاظ و اعتبارشون متفاوت و مختلفه. یعنی چی؟ یعنی تجسس به لحاظ شرایط نامطلوب و قصد شر، در حالی که تحسس به لحاظ شرایط مطلوب و قصد خیره. که مثال آوردیم در سوره مبارکه یوسف آیه 87، حضرت یعقوب دستور داد فرمود یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه، برید سراغ برادرتون یوسف و برادرش بنیامین رو بگیرید، ببینید اینا کجا هستن و چی شده که هر دوشون غایب شدن. علی حال این فرق از لحاظ و اعتبار بینشون وجود داره، هرچند که اصل معنا بینشون یکسانه. حالا در ادامه اون چی که هم امروز خدمتون عرض بکنم اینه که دقت داشته باشید، در حقیقت این ویروس سوء زن، پناه بر خدا، پناه بر خدا، معظم یا صاحب عظم نقا تو دست دل ما رو بگیر، این ویروس سوء زن زمینه و بستر فحص و جستجوگریه. هم ارتباط فقرات آیه رو خدمتون عرض بکنم، اگر رفقا آیه رو ببینن که عراض بنده رو بهتر درک بکنن خیلی بهتر. آقا اولش فرمود اجتنبو کثیر المنون، بعد در ادامه میفرماد ولا تجسسون. خب آقا اینا حرفای آدم معمولی چی نیسته که، اینا حرفای عرشی معجزه جاوید پیغمبره، کلمه به کلمه، ترتیب کلمات، ترتیب آیات، همه حساب کتاب داره. خوب دقت بکنید، و ترتیب آیات رو خود پیغمبر دستور میدادن که تنظیم بشه، چون آیات که به این ترتیب که نازل نشده. میدونید که مثلا بین یه آیه با یه آیه دیگه تو سوره شاید 2 ماه، چه میدونم 3 ماه، گاهی 5 ماه فاصله شده. بعد وقتی که این آیه جدید میومد پیغمبر دستور میداد که این آیه رو بذارید کنار او آیه، پشت او آیه، آیه خدا پرست، او آیه رو بذارید قبل ای آیه. اینا صدور و نزولشون که دقیقاً به همین ترتیب و به همین نصب نبوده، این ترتیب رو نزد رو پیغمبر، اونم باز به امر پروردگار بعد از مدت‌ها این کار انجام شده. حالا حرف ما اینه نزد آیات قرآن که چرا این آیه شده 15، او آیه شده 16، چرا او قبله، چرا ای بده، اینا همه توقیفیه، اینا جزء مبانی تفسیری ماست، ما اینا رو قبول داریم، اینا رو ما بهش اعتقاد داریم. و حتی در هر آیه ترتیب و نظم کلمات اون آیه، اینا همه رو حساب کتابه. چرا این مبنای تفسیریمون رو خدمت آیون امروز علنی کردم و اینطوری تصریح کرده؟ به خاطر این نکته که وقتی میفهمد اجتنبو کثیرا منون، بعدش میگه ولا تجسسون، این ترتیب توش نکته، توش حرفه. نکته چیه؟ هرچی حرف همینه. میگه اگه کسی مبتلای به سوء ظن شد به دور باشه، پناه بر خدا. این ابتلای به سوء ظن زمینه میشه که آدم کم کم گرفتار تجسس هم بشه. مثل اونی که به دور باشه میگن اگر مرض قند گرفتی، اگر دیابت گرفتی، ممکنه خدا نکرده کم کم چشمات هم ضعیف بشه، یا اگر دیابت گرفتی ممکنه کم کم خدا نکرده کلیات هم آسیب ببینه. یعنی این زمینه اون میشه. اینجا همینه بلاتش. اگه گرفتار سوء ظن شدین و این سوء ظن رو درمان نکردین، برش کردی، بی خیال بودین. یا صاحب الزمان، ما کی میخوام؟ خودمو میگم، ما خودمو میگم، واقعا خودمو میگم، کی میخوام از این خواب غفلت بیدار بشم؟ من اگر از این خیابون که رد میشم یه چرکی، یه نجاست، یه کسافتی به عبام بچسبه، شاید اون نشه بیام تو مسجد. اگه این کسافت نجاست زیاد بشه، شاید روم نشه بیام بشینم رو منبر، چه مثلا عبامو در بیارم بذارم بیرون تو ماشین، از شما عذرخواهی کنم بدون عبا بشینم رو منبر. ولی چرا یه همه کسافت و نجاست سوء ظن به رو هم نشسته و بیخیالم؟ چرا ککم نمیگزه؟ چرا به فکر تطهیر و پاک کردن و درمان این چیزا خیلی نمیفتم؟ اگر نیفتادم که متاسفانه کلفتی و غفلت و حال خراب من که نمیذاره من این رو پیگیری بکنم و درمان بکنم، خدایی به تو پناه میبینیم. آقا جان تو دست ما رو بگیر. نتیجه شی میشه سوء ظن رو درمان نکردی به تجسس مبتلا میشه. تجسس در حالی که این هم حرامه. فرمود ولا تجسسو. چرا تو زندگی اینو داری سرک میکشی؟ بعد وقتی که به تجسس رسیدی، اگه تجسس رو درمان نکردی، اون چی میشه؟ اگر تجسس درمان نشه، بعد از او آدم خوب خود به خود سرک میکشه تو زندگی پنهانی مردم و دخالت میکنه. وقت اونجا چه اتفاق میفته؟ این زندگی دیگه آرامش و طمأنینه ازش از بین میره. حتی اگه تو فضای خونه باشه، حتی اگه تو فضای فامیلی باشه. چرا بعضی ها از هم میبرن؟ این برادر از او برادر میبره، این باجناق از او باجناق میبره. چرا؟ بعضیش به خاطر همین میانه. این فضوله، این همه تجسس تو زندگی ما داره، خوشمون نمیاد دیگه بیاد خونمون، ما هم دیگه نمیریم خونش. و همینطور میشه که کم کم از هم بریده میشن. جدایی ها، فاصله ها، فراغ ها، فتنه از همینجا شروع میشه. فلذا این ترتیب آیات کریمه بر اساس مبنی تفسیر است کریم خیلی دقیق و هشدار دهنده. حالا به همین مناسبت من میخوام یه تذکر اینجا خدمتتون عرض بکنم. این تجسسی که اسلام انقدر داره هشدار میده مراقب باشید مبتلاش نشید، یه استثنایات هم داره. استثناش کجاست؟ اونجاییست که امر اهم و حاکم اتفاق بیفته. مثل کجا؟ مثال واضحش اداره اطلاعات، امر اهم و حاکم. به اداره اطلاعات اختصاص به اصل ما نداره، از اصل خود پیغمبر بود. اون موقع بهشون عیون میگفتن، عیون. حالا ترجمه فارسیش، ترجمه بار منفیش جاسوس، ولی هم بار منفی داشته به عنوان جاسوس تو جبهه باطل، هم تو جبهه مثبت و جبهه حق بار مثبت شده داشته. بالاخره اطلاعات، حالا به تعبیر ما اطلاعات، مثل همه الان، همه الان ببینید، همه الان ما نیروی اطلاعاتی خودمون رو نیروی اطلاعاتی میگیم، تازه بالاتر میگیم سربازان گمنام امام زمان. ولی برای اسرائیل چی میگیم؟ میگیم جاسوس. برای ساواک چی میگفتیم؟ میگفتیم جاسوس. با اینکه جنس و جوهر کار که یکیه، چه مثلا ابزارهاشون یکی باشه، شنوداشون یکیه، روش کاریشون یکیه، همه چیشون هم شبیه همه، ولی چرا اون جنبه مثبت داری جنبه منفی داره؟ چرا؟ به اعتبار غرضشون، غرض و نیتشون، اون جایگاهش، این تعیین کننده است. و همینجا از موضع فقهی و قرآنی میخوام هشدار عرض بکنم که این جایگاه وزارت اطلاعات باید واقعا منطبق بر مبانی شرع باشه. ما به عنوان استثناء قبول کردیم، ولی قانون استثناء تو اصول چی بود؟ باید در حد خودش حفظ بشه. استثناء قابل تسری نیست، نه که تو اصول گفتیم خدمتون دیگه، اگر از یک قاعده عام چیزی تخصیص خورد و استثناء شد، او استثناء قابل تسری نیست. اینا رو تو اصول خدمتون گفتیم که جزء مبانی اصول خودمون بود. خدا پرست من یادم قبلا تو جلسات به شما اقلا عرض کردم، شاید تو این جمع نبود ولی من بیرون گفتیم اینا رو، که مثلا میگفتن آقا تو این قاعده اصول فلان جا استثناء خورده، بعد میگفتن اون چی؟ میگفتیم نه اون دیگه نه. بگم خب چه فرقی داره؟ میگفتم ها، این که استثناء خورده دلیل برای استثناءش داریم، دلیل پشتشه. اگه دلیل نبود اینم داخل در عام بود، دلیل اومده این رو از عام خارج کرده، این به خاطر پشتوانه دلیل مستثنا واقع شده. اون ولو شبیه به اینه، ولی دلیل وقتی اونو نگیره اون نمیتونه استثنا بشه. دارم بر اساس مبنای علمی براتون حرف میزنم، باهم میگم کار وزارت اطلاعات همین. اگه وزارت اطلاعات به خاطر امر اهم و دلیل حاکم مجاز شد که از این قضیه این آقا شنود بذاره، حق نداره، حق نداره شرعن در مورد مشابهش هم همون شنود و همون کار رو داشته باشه. شرعن بهش حرامه، شرعن بهش حرامه و موجب فتنه در جامعه اسلامی میشه. اینا حرف من نمیست، همش آموزه های عرشی. حالا چرا داریم یه حرف رو اینقدر پر حرارت و پر رنگ میگم؟ مقصودم یه جمله بود که از روز اول وقتی بحث وزارت اطلاعات مطرح شد، در قانون وزارت اطلاعات تقنین و قانونگذاری به این صورت شد که وزیر اطلاعات باید مجتهد باشه، باید مجتهد باشه. حالا بعضی اومدن این شرط رو به سلیقه خودشون تفسیر کردن که ما خیلی تفسیر رو قبول نداریم. گفتن آقا اگر تو قانون اومده، قانونها قانونه که اگر باید وزیر اطلاعات مجتهد باشه، منظور اینه که امام به سر باشه. هدفش این بودی که از حوزه و از جمع علما این وزارتخانه خارج نشه، خود اجتهاد مقصود نبوده. چه حرفی شد آقا؟ چه حرفی شد؟ شما اگه بخوای کار وزارت اطلاعات رو درست بشناسین که جایگاه شما اصلا با همین مبانی علمی اومدیم تبیین کردیم، اون وقت میفهمید که نه آقا این شرط شرط حکیمانه ای بوده. اون بزرگانی که مثل آقای مکارم واقعا خدا حفظش بکنه و سایر بزرگانی که اومدن قانون اساسی رو واقعا تنظیم کردن، اینا میفهمیدن دارن چه حرف میزنن. فلذا در طول این دوره وزارتخانه وزارت اطلاعات اولین وزیر ما، خدا رحمتش بکنه، خدا رحمتش کنه، رضوان خدا بر این مرد بزرگ، بر اون آیت الله ریشری، اولین وزیر وزارتخانه اطلاعات که واقعا مجتهدم بوده. من به این شخصیت خیلی علاقه داشتم. الان هم توفیق پیدا کنم برم زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی، واقعا مقیدم با یه احساس خاصی به زیارت قبر این بزرگوارم برم، میشینم کنار قبرش، خیلی براش همون سر قبرش قربون صدقش میشم. واقعا آدم پاک، ناب، انقلابی، دور انقلابی دست نخورده، سیاست مدار صادق، ملا باسواد. برید تعلیفاتشون رو ببینید. من توی مبانی علمیشون کار کردم، مطالعه کردم، خبر دارم که دارم حرف میزنم، از دور چیزی نمیخوام بگم، با مبانی علمیشون ما آشنام. اولین وزیر وزارت اطلاعات ما واقعا مجتهد بود. حالا بعد ازشون دیگه چه اتفاق افتاد دیگه ما نمیدونیم، کارم نداریم. ولی عزیزان من، از اینجا داریم هشدار میدیم اگر این منصب از مجتهد خالی بشه همین آفت ها پیش میاد که متاسفانه در بدنه کار ممکنه رفته رفته اختلالاتی پیش بیاد که بعدها آسیبش بدنه جامعه آشکار بشه. خب الان یه ادیوان انتقادشون همینه، میگن گوش کنان ممکنه که بعضی از اذان سوء استفاده بکنن، من نمیدونم، من قضاوت هم نمی کنم، ولی این شبه رو بعضی ادعا میکنن، چقدر درسته چقدر باطله ما خبر نداریم، به ما هم ربطی نداریم، ولی اگر اشتباه تو کارشون باشه این دنیاشون رو که خیلی زود گذره به یه آخرتی که کنار امیرالمومنین دانن، ولی در این حال کسی حق نداری این جایگاه رو تخریب بکنه، بلکه اینا دارن به ما خدمت میکنن، برای نظم این جامعه هست، برای امنیت این جامعه هست، حرمت باید حفظ بشه، مثل اون کاری که برای پلیس متاسفانه اتفاق افتاد که حرمت پلیس تو جامعه ما شکسته شد که به پلیس حمله کردن، حرمت این جایگاه و مثل این جایگاه نباید اونطوری بشه. ولی میگن امامزاده هم چی؟ یه ضرب المثلی بود، میگن احترام امامزاده هم باید متولی حفظ بکنه، بله این هم باید خودشون واقعا جایگاه رو حفظ بکنه، نیروهای ملا با سواد با تقوا، که البته تا اونجا که ما حالا گوش جناب بزن میشنسیم واقعا بعضشون هم همین جدن خدا ترس، جدن پاک دامن، بعضی که وان تربیت شده یه سیر و سلوک اخلاقی و معنوی و ملکوتی انصاف، ولی این باید در کل بدن حاکم باشه که انشاءالله امیدواریم همینطور باشه. خب این بحث تجسس بود که حالا به این مناسبت از وزارت اطلاعات هم بالاخره حسب وظیفه توضیحات عرض کردیم، انشاءالله ادامه تشریح این آیه کریمه و تفسیرش برای جلسه بعد انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.